بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 27/11/1382 مطابق با 24 ذیحجه الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که حدیث اخلاقی رو بخونم چون روز آخر درسه، دو تا نکته هست که مفصل اما کوتاه من میگم. یکی بعضی از آقایون گفتن شما درباره دهو العرض سوال کردیم، گفتید که ما در همین جا در جلسه مطرح میکنیم. از نظر علمی عقلی دهو العرض یعنی این جواب روشنی داره و آن این است که زمین وقتی که از خورشید جدا شد مدتی به صورت آتش سوزان بود، آهسته آهسته سرد شد. در اطراف کره زمین جوی بود مملو از ابرهای سوزان. این ابرها آهسته آهسته سرد شد و دورانی به نام دوران بارانهای سیلابی شروع شد. باران از آسمان می آمد مثل سیل سرازیر می شد، تمام سطح زمین رو آب گرفت، یعنی کره زمین رو از زیر آب. مدت ها گذشت تا اینکه آبها در خلل و فرج زمین فرو رفتن یواش یواش، خشکی ها از زیر آب سر برآوردن. روایات ما میگه اولین نقطه ای که از زیر آب سر برآورد سرزمین مکه بود و به دنبالشون جاهای دیگر. دهو الارض منش همین، حرکت کرد زمین از زیر کعبه، یعنی خشکی ها از اون زیر ظاهر شد، یواش یواش پیش رفت پیش رفت پیش رفت گرفت و مقدار زیادی از آبها هم در گودالهای زمین ماند و به صورت اقیانوسها در آمد. آبهایی که کم نمیشه زیادم نمیشه، یعنی این همه اقیانوس هایی که اطراف کره زمین است اگر خوب دقت کنی نه یه قطره کم میشه نه یه قطره زیاد، تبخیر میشه میره آسمان دوباره برمیگرده، تبخیر میشه دوباره برمیگرده. هزار از میلیون ها میلیون ساله که این آبها در اقیانوس ها هستن و چیزی هم از اونها کم نمیشه. البته زمین پستی ها و بلندی هاش بر اثر چین خوردگی ها که به صورت تدریجی داره بالا و پایین میشه، ساحل های دریا ها بالا و پایین میشه، ولی آب ها همون آب هاست. پس دهو الارض یعنی آشکار شدن خشکی ها از زیر کره، از زیر خانه کعبه، یعنی از محل خانه کعبه. البته در اون وقت ما نبودیم، انسان وجود نداشت، یواش یواش دیگه بعد انسان آفریده شد. و اما نکته دوم این است که نوشتن اخیراً در مسجد جمکران آمدن در محراب یک تشکیلات شیشه سبز رنگ و چراغ و امثال اینها درست کردند و یواش یواش به صورت امامزاده در آمده. مردم هم میان اونجا صف میکشن برای بوسیدن اونجا، دست میکشن، من خودم این مقدارش دیدم، دست میکشیدن به خودشون میمالیدن به اون شیشه ها. کسی هم این رو دیدم گو عقب عقب میرن مثل امام و امامزاده که بیرون میخوان بیان، بعضی هم میرن فاتحه میخونن. گفتم من چند سال دیگر یکی هم پیدا میشه یک کتاب می‌نویسه که 70 نفر از اوتاد اینجا دفن شده. این کار ما چون دیگه علنی من باید بگم کار بسیار بدی، هر که مرتکب این کار شده اشتباه کرده و این ضربه ایست به مسجد جمکران. عقلشون نمیرسه. یه درآمدی داره، اما این درآمد مسجد جمکران مسجدی بود که خالص از هر گونه خرافات بود. آمدن آلودش کرد، آمدن آلودش کرد. من گفتم امام زمان انشاءالله ظهور کنه اولین چیزی که خراب میکنه همین. آخه این چه بساطیه برای مشکل جمع کردن؟ یه امامزادهی درست کردن، مردم اونجا میدن تعظیم میکنن، فاتحه میخونن، بعضی ها میگن قبل حضرت ولی از سلام الله علیه اونجاست. عوام هم چی میفهمن؟ ما ها باید راهنمایی کنیم. یه بدعت به این زشتی گذاشتن. من گفتم بهشون هی عذری بهانه این فلانی چیزهایی میارن. امام زمان احتیاج به این پولا نداره. مسجد جمکران اونقدر هدایا براش میارن، اونقدر ارادتمند و مخلص داره که حسابی نداره. ببینید داره گسترش پیدا میکنه. چه نیازی است برای این که یه مقدار برای این بیام آلوده کنیم مسجد رو به این و حواس مردم؟ اصلا ما میریم اون برای نماز خوندن حواس آدم میره که این مردم میان دور این محراب میچرخند و چه کار میکنند. به هر حال امیدوارم انشاءالله به گوششون برسه و مسجد رو از این وضع در بیارن. همه ی آدم هایی فهمیده و میدم ایراد میکنن. به ما صندوق بذارن، دو صندوق دو طرف بذارن، چه میشه؟ اصلا حالا احتیاج ندارم. من میدونم مایی تقریبا چند میلیون پیدا میشه، چیزی نیست که در مجموعه مسجد جمکران بود و نبودش خیلی اثرگذار باشه. و اما حدیثی داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در قرر الحکم فرمود من ثمرت العلم التقوى، من ثمرت العلم التقوى و اجتناب الهوى و اتباع الحق و مجانبت الذنوب و مودت الاخوان و الاستماع من العلماء و القبول منه. هفت چیز است که امام امیر المؤمنین اینجا رو به عنوان ثمره علم شمرده. از تقوا یک، و اجتناب الهوا دو، و اتباع الحق سه، مجانبت الذنوب چهار، مودت الاخوان پنج، و الاستماع من العلماء شش، و القبول منهم هفت. میدانید امروز یوم المباهله است، روز 24 ماه ذی الحجه. مباهده هم همون چیزیست که در آیه 61 سوره آل عمران به آن اشاره شده. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالى نرد و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. مباهله یه بحث مهمی است در قرآن مجید و ما هم در تفسیر نمونه بحث نسبتا مفصلی داریم. در واقع سه محور داره. در واقع سه محور داره. محور اول نفس پیشنهاد مباهله است. محور دوم کسانی که برای مباهله برگزیده شدن و محور سوم نتیجه مباهله است. اما نفس مباهله کسی آماده مباهله می شود که یقین 100% به مکتب خودش داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مباهله میگه من با تو میاییم و در جایی در پیشگاه خدا با هم سخن میگیم و از خدا میخواهیم که اون کسی که بر حق است رو سفید و آن کسی که ناحق است رو سیاه شود. اگه یقین نداشته باشه به نتیجه نمیاد به میدان، اون هم با اعدام قبلی، با اطلاع از پیش. قرآن میگه فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، علم داری و به واسطه این علم آماده مباهله شدی. اگر این علم و یقین 100% نبود مباهله ای نبود. پیغمبر میخواد اعلام بکنه من از اون آدم هایی نیستم که مذهبی ساخته باشم و مثلا یک الیازو به لادروغی بافته باشم و بخوام سر مردم گرم بکنم. کسی که ساخته مذهبی ساخته دروغی بافته هرگز آماده به مباهله نمیشه. من آنچه را میگویم این حق است و این حقیقت است. این خودش یکی از نشانه های حقانیت پیغمبر که آماده برای مباهله شد. نقطه مقابل هم اونهایی که عقب نشینی کردن دلیل بر این است که نسبت به مکتبشون شک و تردید داشتن. اگر نداشتن عقب نشینی نمی کردن. نکته دوم که ملاحظه می کنید این است که چه کسانی را برداشت آورد. گویی خداوند با این مباهله می خواد چند نتیجه را نشان بده. یکی عقلانیت پیغمبر، دیگری هم عظمت اینهایی که برای مباهله انتخاب شدند. ندر ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. همه نوشتن غیر از علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین کسی دیگری در این مباهله شرکت نکرد. روایات مربوط به مباهله رو در کتب فریقین نقل کردن. ما از 16 منبع معروف اهل سنت در زیل آیه 61 آل عمران در تفسیر نمونه آوردیم. 16 منبع، منابعی مثل صحیح مسلم، مثل مستدرک و کتابهایی از این قبیل، اونها هم نقل کردن و اعتراف کردن که پیغمبر اکرم در مباهده فقط این چند نفر رو با خودش بود. این نشان میدهد ابنا حسن حسین هم نساء پیغمبر زنانش هم برای خودش نبود. هیچ کدام دختر زهرا رو بود. انفسنا آیا مصداق جز علی علیه السلام دارد که به منزله نفس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است؟ و نتیجه مباهده هم همان شد که جمعیت اعتراف به شکست خودشون کردند. پس آمادگی مباهده یه معنی داره، نفس کسانی که در مباهده شرکت کردن یه معنی دیگه داره، عقب نشینی اونها یه معنی سومی داره. اینا مسائلی است که این در واقع نتیجه علم یقینه، ارتباط داره به این روایتی که من خوندم. علم شجره ایست که دارای ثمرات گوناگونی است. یک ثمرش آمادگی در مقابل دشمن، ثمرات دیگر این هفت ثمره ایست که در این روایت شریف آمده. برای اینکه بدونیم عالم هستیم نسبت به آنچه خوندیم یا نیستیم، امتحان کنیم ببینیم این ثمرات بر شاخسار وجود ما ظاهر شده یا نه. اولیش تقواست، خدا ترسی. دومین اجتناب از هوا پرستی. سومین پیروی از حق کردن. چهارمی دوری از گناه. پنجمی محبت به برادران دینی. ششمی متوقف نشدن و به سوی جلو حرکت کردن و استماع از علما نمودن. هفتمی هم قبول کردن از اونها و پذیرش. اسلام همیشه هر چیز رو با آثارش ارزیابی میکنه. ما در باب صحیح و عام در اصول یه مبنایی داریم که همون مبنا رو ما در صحیح عام پذیرفتیم. صحیح آن است که آثار برش مترتب بشه. یه چراغ صحیح این هست نور بده. فاسد آن است که شکسته است نور نمیده. ساعت صحیح این است کار میکنه، وقت نشون میده. ساعت خراب آن است کار نمیکنه، نشون نمیده. اصلا صحیح و فاسد رو ما با آثار تعریف میکنیم. این روشی است که اسلام در همه جا داره. هر کجا آثاری بود میگه وجود دارد، ایمان هست. هر کجا آثار نبود میگه نیست. بر این اساس خیلی مطلب من رو کوتاه کنم. برادران، شما در آستانه ماه محرم در این شرایط فوق العاده حساس به تبلیغ می روید، مراقب باشید. اول کاری که میکنید حقیقت اسلام و روح اسلام رو با اخلاق، با محبت، با دلسوزی، با تواضع، با عفت و پاکی و تقوا، اولین کار اسلام از این راه به مردم نشان بده. شرایط انتخابات هم الان شرایط حساسی است که در آستانه محرم داره انجام می شود. من انشاءالله یه اعلامیه قوی و محکمی نوشتم، همین یکی دو روز منتشر میشه. گفتنی حال درباره انتخابات در این اعلامیه گفتم، انشاءالله میشنوید. امیدوارم اون نکاتی که در این اعلامیه هست دونه دونه بتوانیم عمل کنیم و به نتیجه برسیم. محکم نوشتم، از این که شما میگین محکم تر. به هر حال شما هم باید مبلغ این باشید، باید مبلغ این معنا باشید، مروج این معنا باشید. به هر حال و قطع نظر از مسئله انتخابات، دشمن شمشیر از رو بستی. وقتی با صراحت با حجاب داره مخالفت میکنه، سابقه نداشته تو مجلس قانونگذاری کشور اروپایی یکی از احکام اسلام رو مطرح کنند و تصویب کنند مخالفت با اون رو، سابقه نداشته. سابقه نداشته در مجلسی از مجالس آمریکا به اتفاق آراء بر ضد مسائل داخلی ما تصویب نامه صادر کنند. این چیز خوبیه بقیده من، یعنی شناخت دشمن رو برای همه آشکار میکنه. وقتی اینطور هست، خب ما هم با تکلیفمونو بدونیم و غافلان از خواب بیدار بشن انشاءالله. و در مسائل عزاداری مطالب زیادی هست که باید فراموش نشه. ما متاسفانه در میان دو گروه واقع شده ایم، افراطی و تفریطی. گروه هایی هستن آمدن رو عزاداری رو بیرنگ و کمرنگ و اینها رو اهمیتی بهش نمیدن و این مال هزار سال قبل بود و این چیزهایی که در شأن عزاداری نیست. ما میدونیم اگر این عزاداری امام حسین نبود، تاریخ شیعه طوری دیگری بود. اگر جریان کربلا بنی امیه رو رسوا نکرده بود، ادامه میاد سرنوشت اسلام چیز دیگری بود. قیامهای بعد از بنی امیه همش به عنوان طرفداری از اهل بیت بود. شعار قیامها رضا به آل محمد بود. ابی مسلم خراسانی و دیگران همه آمدن در سایه کاری که در کربلا شد پیش رفتن. اگر نبود اینها خبری نبود. بنابراین ما اینها رو باید زنده نگه داریم و خیلی هم اهمیت بدیم، ولی در مقابل افرادی دارن آبوده میکنن، خراب میکنن کارهایی که در شأن امام حسین نیست. ساده ترینش این است که برهنه میشن. برهنه شدن ما نوشتیم اگر در مقابل زنان باشه قطعا حرام، اگرم نباشه اشکال داره. لخت شدن در دنیای امروز باعث وهم این مراسم باشکوه میشه. من سینه زنی احتیاج به لخت شدن داریم؟ نباید بدن را آزار رسون، نباید نمیدونم زنجیرهایی که دارای تیغهای چاقویی هست بزنن پرخون کنن. دشمن دنبال بهانه است، دشمن میخواهد سوژه پیدا کند بکوبد. من چرا بهانه دست دشمن بدهم؟ عزاداری از امام صادق یاد بگیریم، از امام رضا یاد بگیریم. امام صادق چرا هم عزاداری کرد؟ کمیت بیا بخان، زنها بشینن پشت پرده، اینها نشستن عزاداری کرد. امام رضا به دیوید گفت بخان، خوند عزاداری کردم. دستجات بسیار خوبه، دستجات سیل زنی خوبه، حتی زنجیر زنی، اما به صورتی نباشه که بدن آسیب ببینه اون طرزی که بعضی میکنه. اشعاری که خونده میشد سطح بالا باشه، عظمت امام حسین رو نشان بدهد، اشعار کفرآلود نباشه، حرکات زننده نباشه. شنیده شد بعضی ها زنجیر در گردن خودشون انداختند و به صورت نمیدونم حیوانات خودشون دلاوردند و مطالبی میگن. اینا ممکنه عوامل نفوذی باشند و بخوان این مراسم رو خراب کنن. نباید آلوده به خرافات بشه، نباید آلوده به وهم مذهب بشه، نه اصل مراسم با شکوه از شکوهش کم بشه. در منابر اهداف قیام امام حسین رو بیان میکنند. اهداف قیام امام حسین تو خطبه امام حسین و امام سجاد و زینب سلام الله علیها هست، تو خود این خطبه ها، خطبه امام حسین، وصیت امام حسین، انا امر بالمعروف و انا عن المنکر وسیر به سیرت جدی، یا اون خطبه های خود کربلا. من یه وقت این خطبه ها رو جمع کردم، 7 خطبه امام حسین تقریبا، خطبه های دیگر مال حضرت زینب، مال حضرت امام سجاد، خودم اینا رو میخونه، اهداف توش هست. تو زیارت نامه ها اهدافه، یستنگر عبادک من الظلاله و حیرت الجهاله، اشهد انک قد اقمت الصلاه و اعطیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. زیارت نامه ها همش درسه، همش بیان اهدافه. دور اینها بچرخید، هم متون روایات، هم منبع الهام برای بیان اهدافه. به هر حال امیدوارم انشاءالله در این شرایط خاص همه دست به دست هم بدهند و بتوانند نقشه های دشمنان رو نقشه بر آب کنند. همیشه عاشوره ها نشان داده باطل و سحره، یعنی دشمن یک سال کار میکنه اما عاشوره ها خونسا میکند و تخریب میکند نقشه های دشمنان را. دشمنان هنوز نفهمیدن امام حسین چه کرد و چه قوت و قدرتی به اسلام داده است. خب من برگردم، یه بحثی داریم درباره فقهمون، اون را هم به یه جایی برسونمش که بعد از عاشورا که شروع میکنیم بدونیم از کجا باید شروع کنیم. بحث درباره جنون بود که اگر در زوج باشد و قبل از ازدواجم جنون بوده و مخفی مونده بر زوجه، حالا میخواد فسخ کنه، میتواند؟ گفته میتواند. لا ضرر لا حرج لا غرر. و علاوه بر این روایاتی هم از ابن ابی حمزه خوندیم، روایت یه دونه روایت، اضافه بر اینها یه روایتی هم از حلبیه که به صورت 3 روایت در آمده و در ابواب وسائل ذکر شده. روایت صحیح السند گفتیم، روایت 6 باب 1، 10 باب 1، 5 باب 2، همش روایت حلبی است. من میخونم تا بدانید که اینا یه روایت تقطیع شده. روایت 6 باب 1 از ابواب عیوب، جلد 14 وسائل، آخر جلد 14. عن حماد عن الحلبی، سند معتبری، انه قال فالرجل يتزوج الى قوم، آمد از قومی همسری انتخاب کرد، فاذن امرأته اوراء، اوراء با این یعنی چه؟ یعنی یک چشمی، اعور مذکرش، اوراء مؤنثش، یعنی یک چشمی، دجال اعور، یک چشمیه. ف فاذن امرأته اورا ولم یبینو له، قبلا هم نگفت. قال لا ترد، نمی شود اینو ردش کنه. این در ناحیه ایبیست که در ناحیه زن میخواد طلاق بده بده، اما فسخی نیست. و قاله انما یرد نکاح من البرسه والجزام والجنون والافل. فرمان نکاح با این چهار تا عیب فسخ میشه. برس که معنیشو میگیم فراتر از این پیسی معمولی که میگن هست، و جزام و جنون و افل که اون گوشتی که مانع است در مجراست. و شاهد ما در جنونی که اینجاست. در اینجا آمدن بعضی گفتن درست سؤال از امرأه است، اما جواب عام انما یرد و نکاح، هر نکاحی خواه من ناحیت المرأه باشه خواه من ناحیت رجل باشه، برس و جزام و جنون که در حضرت تصور میشه، ما بگیم آره هر دو. بسیار. روایت ده ها میخونن، باز روایت ابن ابی عمیر است و عن حماد و عن الحلبی عن ابی عبدالله قال انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. یعنی یه تکه از همون روایت صدرش حذف شده، اون تکه دوم روایت اینجا آمده زش. بله میرسیم به این معنا که انما حسره و بینه با چکارش کنیم. و اما باب دو حدیث پنج، باز عن الحلبی فی حدیث قال انما یرد النکاح من البرس والجنون والجزام والجنون والافل. همون اینجا یه زیلی داره، خوب دقت کنید، حدیث اول یه صدری داشت، حدیث سوم یه زیلی داره، حدیث دوم نه صدرشو داره نه زیل داره، اون جان مطلب داره. قلتو این زیل حدیث سومه، ارأیت این کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها. اگر دخولی حاصل شده، این زن جنون داره، ما بحثم در جنون مرده ها، منتها این مورد زنه، اون انما کبرای کلیه بگیم هست. بله انما یرد ببخش. قلت ارأیت این کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها، قال المهر لها، مهرشو باید بدم، بمستحل من فرجها و یغرم ولیها الذی انکهها مثل ما ساق الیها. باید مهریه این زن رو بدم، ولیش که آمده این زن رو چیز کرده، این باید بیاد غرامت رو بپردازه. این زیر انسانو در فکر رو میبره، آیا بحث عیوبه یا بحث تدلیسه؟ زیر اشاره به تدلیسه و مدلس باید بیاد بده، صدر اشاره به عیوبه. حالا اینو من کارش ندارم، میذارم. میخواییم بفهمیم که آیا این سه حدیثه یا دو حدیثه یا یه حدیث. بریم سراغ منابع.
آقا الان جواب
اجازه بدید. اونی که مهمه فعلا برای ما اینه، ما کار به تدلیس نداریم، راجع به زن بحث نداریم، راجع به شوهر داریم بحث میکنیم، ما داریم از جنون مرد صحبت میکنیم، این راجع به تدلیس زن. بحث در این است که این دو روایته، سه روایته، یه روایته، به منابع که برگردیم که منابع یکی کافیه، یکی تحذیبه، یکی استفساره. در بعضی از این منابع یه حدیث نقل شده، در بعضی دو حدیث نقل شده و ظاهراً یه حدیثه صدری داشته، زینی داشته، وسطی داشته، در یه روایت فقط قسمت وسط نقل شده، در یه روایت قسمت وسط و صدر، در یه روایت قسمت وسط و زیل. خب شد یه روایت. ظاهر این است که همش درسته، بعضی ها آمدن تقطیع کردن، تقطیع در روایت معمول بوده، یه تکه از روایت نقل کردن. گاهی میبینن مثلا کافی میاد این تکه رو میبینه اون تکه وسط برای هدف بابی که ذکر کرده از کافیه، صدر و زیدش عصر میکنه، تکه وسط رو میبینه به هر شده. میگن تعدد روایت به روایت بودن چه تأثیر داره؟ تأثیر داره، اگر روایات متعدد باشه متضافر میشه، خوبه، ولی قوی تر میشه، متضافر میشه، سند خوبه و سه تا روایت قوی تر میشه. اما اگر یه روایت باشه خب وزن دیگری داره. به هر حال صحبت این است که این روایت که سؤال از مرأه است، صدر از مرأه سؤال کرد، زیل از مرأه، در اون وسط روایتم افل که از صفات و عیوب مخصوص مرأه ذکر شده، آیا با وجود این سه قرینه صدر مربوط به مرأه، زیل وسط بر، اجازه بدید دخول بها که در روایت مال اورائه، سؤال در اورائه، یه چشمیه. اجازه بدید یه مقدار صحبت نکنید، من قبل از اینکه وقت تمام بشه این بحث رو جمعش کنم. سؤال در اینه، روایتی که صدرش درباره عیوب مرأه است بالخصوص اورا، زیلش درباره مرأه است، محریه است و فلان و اینها، وسط روایت هم چهار عیب گفته که یه عیبش از مختصات مرأه است، آیا این قرائن سگانه سبب نمی شود که ما بگیم این روایت عام نیست، انما یردو شامل رجل نمی شه، که جنونم بگیم از عیوب مشترک است، جزام هم از عیوب مشترک است، برس هم از عیوب مشترک است. تصور ما این است که این شبیه همون چیزی است که در قاعده اصولی خوندیم، کلام اذا کان محفوفاً به ما یصلح للقرینیت ظهور ساقط می شود. تکرار می کنم این قاعده اصولی رو، اذا کان کلام محفوفاً بما یصلح للقرینیه سقط الظهور عن الحجیه. نفع ما ادا نمی کنه، نه میگن اثبات چه نفع ما، نفع نمی کنه. صحبت این از دلالت داره که شامل رجلم بشه با احتفاف و محفوف بودن با این قرائن، ما میگیم مشکل بتوانیم از روایت حلوی جنون رجل رو ثابت کنیم. آخرین نکته ای که عرض کنم این از صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد رفته سراغ این نکته که آیا یردو به صیغه مجهوله یا یردو به صیغه معلومه. اعراب که نگذاشتن تو روایات ما ببینیم یردو یا یردو از امام صادر شده. ایشون می فرماد اگه یردو بخانی برمی گرده به مرعه، یردو رجل مرعه را، اویو به مرعه می شه فقط. انما یردو رجل مرعه ای را که دارای این چهار عیبه. یردو مذکره، یعنی یفسخ و رجل نکاه مرعه ای را که دارای این چهار عیبه. این دیگه هیچ دلالت نمی کنه. اما اگر یردو بخونی به صورت مجهول، هم رجل رو ممکنه شامل شود هم مرعه را شامل شود. ایشون بحث رو میبرن تو مجهول و معلوم، ولی عرض ما این بود مجهول بخوانید یا معلوم بخوانید، کلام محفوف به ما یسله للقرینیه. یردو هم بخونید باز دلالتش ثابت نیست، یردو هم بخونید نیست. فعلا هازا ما نمیتوانیم به روایت حلبی در این بحث استناد کنیم. دلیل ما همون ابن ابی حمزه است و قاعده لازرر و قواعد دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. التماس دعا هم از همه آقایون داریم، به همه هم من جدا از صمیم دل برای موفقیتتون دعا میکنم.
اعتقاد به قدر این روایت بدانم در اون ستیل مرموزه شریف اعتقاد به قدر